صفحه 448. ناگهان ایپولیت با عصبانیت حرف او را برید. اجازه بفرمایید آقای ایولگین، این دریوری ها چیست؟ البته میبخشید. مسئله دیگر روشن شده است. اصل مسئله را حاضر شدیم باور کنیم. این شرح و تفصیل طولانی درباره حشو و زوائد برخورنده برای چیست؟ لابد میخواهید خود ستایی کنید که در کار تحقیقات چه توانایید و مهارت خود را در زمینه کارآگاهی به رخ ما و پرنس بکشید، یا شاید قصد داشته باشید با این حرفا بردوسکی را تبرئه کنید که نادانسته خود را در این کار گرفتار کرده است. ولی این کار از نهایت گستاخی است آقا. بردوسکی هیچ احتیاجی به تبرئه و عفو شما ندارد، این را بدانید. این ماجرا اسباب سرشکستگی اوست. تحمل این حرفا برای آسان نیست. او حالا در وضع بسیار ناگواری است. شما باید این حال او را حدس بزنید و بفهمید. گاوریل و آردالیونیش عاقبت موفق شد حرف او را قطع کند و گفت بس است آقای ترنتیف. کافیست. آرام باشید. این جوش و جلا برایتان ضرر دارد. ظاهرا حالتان چندان خوب نیست. من نگران حال شما هستم. و چون متوجه جنب و جوش مختصری شد که به بیشکیبی شباهت داشت اضافه کرد، حرفم را در این خصوص اگر می‌خواهید تمام می‌کنم، ولی فقط مجبورم چند نکته را که به عقیده من شرح کاملشان واجب است به اختصار ذکر می‌کنم. فقط میل دارم به اعتبار مداریکی که در دست دارم به اطلاع علاقه‌مندان برسانم که مادر شما آقای بردوسکی فقط به آن دلیل از لطف و غمخواری آقای پاولیشچف برخوردار بود که نیکولای آندرویویچ پاولیشچف در آغاز جوانی به خواهر او که از خدمتکارانش بوده دل باخته بوده است، به قدری که قصد داشته است حتما با او ازدواج کند، ولی این خواهر نابهنگام می‌میرد. من مدارکی دارم که در حقیقت اینم که جنبه خانوادگی هم دارد هیچ تردیدی جایز نیست، ولی خب کمتر کسی از آن اطلاع داشته و حالا هم کاملا از یادها رفته است. از این گذشته میتوانم توضیح بدم که آقای پاولیشچف مادر شما را انگامی که طفل 10 ساله‌ای بوده همراه دوشیزگان خردسال خانواده خودش تربیت کرده و جهاز قابل توجهی برایش منظور داشته و اینها همه باعث ایجاد شایعات بسیار نگران کننده در خانواده بزرگ پاولیشچف شده است. حتی خیال میکردند که او خیال ازدواج با دختر را دارد، اما کار به این صورت پایان یافته که مادر شما در سن 20 سالگی به هوای دل خود و من می توانم این نکته را به دقیق ترین نحو ثابت کنم با کارمند ثبتی به نام بردوسکی ازدواج کرده است. من مدارک دقیقی جمع‌آوری کردم مبنی بر اینکه پدر شما آقای بردوسکی که ابدا مرد داد و ستد و بازار نبوده، پس از دریافت 15,000 روبل جهیز مادرتان خدمت صرف را رها کرده و به کسب روی آورده، ولی فریب خورده و سرمایه‌اش را به باد داده و تا به تحمل این قصه را نداشته و سخت به میخوارگی افتاده و در نتیجه بیمار شده و نابهنگام 8 سال بعد از ازدواج با مادرتان درگذشته است. بعد از مرگ او مادر شما بنا به اعتراف خودش به فقر افتاده و اگر کمک‌های پیوسته و بزرگ منشانه پاولیشچف نمی بود که به سالی 600 روبل می رسیده است، هلاک شده بود. از این گذشته مدارک بسیاری دارم دار بر این که پاولیشچف به شما که طفل خردساری بودید علاقه بسیاری پیدا کرده بود. بنابراین مدارک مادرتان هم آنها را تصدیق می‌کند. علت این علاقه او به شما این بوده است که شما در کودکی الکن و از حس جسمانی ناتوان بوده و ظاهر رنجور و ترحم و انگیزی داشته اید و پاولیشچف به اعتبار مدارک دقیق موجود در تمام عمر نسبت به همه ستمدیدگانی که طرف بیمهری طبیعت قرار گرفته بودند، خاصه اگر کودک بودند، دلبستگی داشته و به آنها مهربانی می‌کرده است و این نکته به نظر من برای مسئله‌ای که ما در پیش داریم دارای اهمیت خاصی است. سرانجام می‌توانم از این بابت به خود ببالم که اطلاعات بسیار دقیقی به دست آوردم درباره این واقعیت بسیار مهم که دلبستگی فوق‌العاده پاولیشچف به شما و اصرارش در این که شما تحصیلاتتان را تا دبیرستان زیر نظارت خاص تمام کنید رفته رفته میان بستگان و این فکر را برانگیخته است که شاید شما پسر خود او باشید و پدر شما فقط شوهری فریب خورده بوده باشد. اما نکته مهم این است که این فکر در سال‌های آخر عمر پاولیشچف قوت گرفته و به صورت باوری عمومی درآمده است که همه نگران وصیت او بودند و واقعیات اولیه فراموش شده و کشف حقیقت آنها دیگر ممکن نبوده است، به طوری که این فکر نادرست بیشک به شما هم آقای بردوسکی سرایت کرده و کاملا بر ذهنتان چیره شده است. مادر شما که من افتخار آشنایی با او را پیدا کردم گرچه از این شایعات بیخبر نبود تا امروز نمی‌داند و من هم به او فاش نساختم که شما یعنی پسر خودش هم فریب این شایعات را خورده و آنها را باور کرده اید. من مادر بسیار محترم شما را در پسکوف دیدم که در بستر بیماری بود و بعد از مرگ پاولیشچف در نهایت فقر به سر می برد. او با چشمانی اشکبار و با حق‌شناسی به من گفت که اگر شما و کمک‌هایتان نبود زنده نمی ماند. او با آینده شما بسیار امیدوار است و موفقیت‌های آتی شما اطمینان دارد. خواهرزاده لیبدف ناگهان با بی‌صبری و به صدای بلند گفت: نه، اینها دیگر غیر قابل تحمل است. نمی‌فهمم این داستان پردازی‌ها یعنی چه؟ ایپولیت که سخت بی‌قرار بود گفت: دل آدم به هم می‌خورد، شرم‌آور است. اما بردوسکی متوجه نبود و حتی حرکتی نکرد. گاوریلا آردالیونیچ زیرکانه اظهار تعجب کرد و خود را برای نتیجه گیری آماده کنان با لحنی زهر آگین گفت: گفتید یعنی چه؟ برای چه؟ اولا برای اینکه آقای بردوسکی حالا شاید یقیناً داشته باشد که آقای پاولیشف از سر بزرگمنشی او را دوست داشته و نه برای پدرش بوده. دانستن همین حقیقت برای آقای بردوسکی گفته های آقای کلر را در مقالهش تایید و تصدیق می کرد واجب. آقای بردوسکی، من این حرفا رو برای آن میزنم که شما رو شخص شریف میشمارم. ثانیاً از قرار معلوم هیچ قصد دغل‌بازی و کلاهبرداری حتی از طرف آقای چبارف در میان نبوده است. این نکته حتی برای من دارای اهمیت بسیار است، زیرا پرنس اندکی پیش در شور گفتار وانمود کرد که من وجود کلاهبرداری و دغل‌بازی رو در این مسئله ناخجسته تایید میکنم. به عکس، اینجا همه با نهایت حسن نیت اقدام میکردند و چبارف اگر هم به راستی دغل‌باز زبردستی باشد، در این قضیه خود را دست بالا فتنه‌جوی فرودستی معرفی کرده است و فقط امیدوار بوده است که در مقام وکیل حق و زحمه کلانی به جیب بزند و حسابش هم نه فقط ظریف و استادانه بلکه درست بوده است. او نقشش را بر پایه دست و دلبازی پرنس طرح کرده و به احترامی که او از روی نجابت و اصالت به خاطر مرحوم پاولیشف می‌گذارد چشم داشته و سرانجام و از همه مهمتر حساب بلند نظری و بزرگمنشی پرنس را می‌کرده، چنان که همه می‌دانند اطاعت از حکم وجدان و موازین شرف را بر خود فرض می‌شمارد. اما درباره شخص آقای بردوسکی حتی می‌توان گفت که به علت بعضی اعتقادات طوری تحت تاثیر چبارف و اطرافیانش قرار گرفته است که نه به طمع سود مادی بلکه به قصد خدمت به حقیقت و اعتلاء اصل پیشرفت و انسانیت به این راه قدم گذاشته است. حالا با توجه به مطالبی که به اطلاعتان رسید، بر همه مسلم است که آقای بردوسکی با وجود ظاهر کار آدم پاکی است و پرنس آسان‌تر و با رغبت بیشتری می‌تواند همیاری دوستانه و کمک مؤثری را که خود صحبتش را می‌کرد به جای تأسیس مدرسه به یاد مرحوم پاولیشف در حق او بکند. پرنس وحشت‌زده فریاد زد: بس از گاویه لاردالیونیچ، کافی است، حرفش رو نزنید. ولی دیگر دیر شده بود. بردوسکی با تغییر فریاد زد: من گفتم، سه بار گفتم که پول شما را نمیخواهم و قبول نمیکنم. برای چه؟ نمیخواهم. رفتم. و شتابان از ایوان لیبدف دور شد. اما خواهرزاده لیبدف بازوی او را گرفت و چیزی در گوشش گفت و بردوسکی به سرعت برگشت و پاکت باز شده بزرگ قطعی از جیب بیرون آورد و آن را روی میزی که کنار پرنس بود انداخت. بفرمایید این پولتان، نباید جسارت کنید، مبادا به خود اجازه دهید و حرف پول با ما بزنید. کلیا فریاد زد: ولی در مقاله گفته بودید 50 روبل. پرنس به طرف بردوسکی آمد و گفت: معذرت می‌خواهم بردوسکی، من خیلی از شما خجلم، ولی باور کنید که من این پول را به عنوان صدقه نفرستاده بودم. حالا هم باز مقصرم، همین الان باز در قبال شما مرتکب خطایی شدم. پرنس سخت پریشان بود، بسیار خسته و نزار به نظر می‌رسید و حرفایش چندان به هم مربوط نبود. صحبت از کلاهبرداری کردم، ولی منظورم شما نبودید، اشتباه کردم، گفتم که شما هم مثل من مریض هستید، ولی شما مثل من نیستید، شما درس خصوصی می دهید، شما به مادرتان کمک می کنید، گفتم مادرتان را رسوا کردید در حالی که او را دوست دارید، مادرتان خودش می گوید که دوستش دارید، من این را نمی دانستم. گاوریل آردالیونیش فرصت نکرده بود پیش از آمدن شما تمام حرفایش را به من بزند. من از شما عذر می خواهم، من جسارت کردم که به شما 10,000 روبل پیشنهاد کردم، مرا ببخشید، من نمی بایست منظورم را اینطور بیان کرده باشم و حالا دیگر کاری نمی شود کرد، چون شما من را به چشم تحقیر نگاه می کنید. یلیزفتا پرافیونا ناگهان فریاد زد: خدایا، اینجا یک دارالمجانین واقعی است. آگلایا نیز تاب نیاورد و به تندی گفت: حتما تیمارستان است. ولی کلماتش در هیاهوی عمومی خفه شد. همه به صدای بلند حرف می زدند و بلند بلند بحث می کردند. بعضی در مجادله بودند و بعضی می خندیدند. بیزاری ایوان فئودوروویچی پانچین حدی نداشت. او با احساس غروری سخت آزرده در انتظار یلیزافتا پرافیونا بود. خواهرزاده لیبدف موفق شد آخرینیش خود را بزند و گفت: بله پرنس، باید انصاف داد. شما هرچه باشد خوب می توانید از این، برای اینکه بی ادبی نباشد، بگو این بیماریتان استفاده کنید. شما چنان زیرکانه دوستی و کمک مالیتان را عرضه کردید که هیچ آدم شریفی به هیچ صورتی نمیتواند آن را قبول کند. این کار شما یا از روی ساده‌لوحی بیش از اندازه است یا از زیرکی فوق‌العاده. البته شما خودتان بهتر میدانید کدام یک. گاوریل آردالیونیش در این اسنا پاکت پول را باز کرده بود، به صدای بلند گفت: اجازه بدهید آقایان. گفتید 250 روبل، ولی من 100 روبل در این پاکت بیشتر نمیبینم. پرنس دستی به سوی گاوریل آردالیونیچ افشاند و گفت ولش کنید، ولش کنید. خواهرزاده لیبده فوراً در آمد که نخه، ول کنید نداریم. این ول کنید شما اهانت به ماست. ما سعی نمی کنیم چیزی را مخفی کنیم. ما آشکارا همه چیز را می گوییم. بله، در این پاکت 250 روبل نیست. 100 روبل بیشتر در آن نیست. ولی چه فرق می کند؟ گاوریل آردالیونیچ با حیرتی ساده دلانه گفت چطور چه فرقی می کند؟ خواهرزاده لیبدف با خشمی همه شیطنت تشرش زد، حرفم را قطع نکنید، ما آقای وکیل آنطور که شما خیال میکنید احمق نیستیم و میدانیم که 100 روبل 250 روبل نیست. مهم اصول اخلاقی است و 150 روبل اختلاف حساب در مقابل آن جنبه فرعی دارد. مهم این است که بردوسکی صدقه شما را قبول نمیکند. حضرت عجل، مهم آن است که او پول شما را در صورتتان میکوبد، حالا چه 250 روبل باشد چه 100 روبل. خودتان دیدید که بردوسکی 10000 روبلتان را نپذیرفت، پس 100 روبلتان را هم نمیپذیرد. این 150 روبل باقی خرج سفر چبارف برای ملاقات با پرنس شده است. شما میتوانید به ناشیگری ما بخندید، ناتوانی ما در حل ماهرانه مسئله مسخره کنید. به این حرف هم همه کارهای ما سزاوار تمسخر بود، ولی کیست که جرأت کند به خود اجازه دهد که ما را نادرست بشمارد؟ ما این 150 روبل را آقای محترم دست جمعی به پرنس پس خواهیم داد، تا دینار آخرش پس خواهیم داد، بهرهش را هم فراموش نمیکنیم. بردوسکی میلیونر نیست که پول مردم را بخورد. چبارف هم بعد از سفرش حساب پول را پس داد، اما امیدوار بودیم در این دعوا برنده باشیم. چه کسی غیر از این میکرد؟ فرانس شچ حیرت زده پرسید چطور چه کسی؟ یلیزافتا پرایفیونو فریاد زد دیگر دارم دیوانه میشوم. یوهنی پاولویچ که مدتی دراز تماشاگر ایستاده بود گفت این حرف مرا به یاد وکیل مدافعی میاندازد که اخیراً از متهمی دفاع جالبی کرد. موکلش 6 نفر را یکجا کشته و اموالشان را برده بود و او انگیزه این قتل را بی چیزی قاتل شمرده و نتیجه گرفته بود که طبیعی است که از فرط استیطال این فکر به ذهن این بیچاره بیاید که 6 نفر را بکشد. هر کس دیگری جای او بود به همین فکر میافتاد. بله، چیزی در همین ردیف گفته بود، ولی خیلی خنده‌دار. یلیزافتا پرایفیونا که صدایش از خشم می‌لرزید ناگهان فریاد زد بس است، دیگر وقتش رسیده که این دریوری‌ها را تمام کنیم. او سخت به خشم آمده بود، سرش را به تهدید تکان می‌داد و با چشمانی که برق خشم در آنها بود با ستیزه‌جویی نخوت‌آمیزی جمع را با بی‌صبری برانداز می‌کرد و هیچ معلوم نبود که در آن لحظه دوستان را از دشمنان باز می‌شناخت یا نه. خشم مدتی دراز فرو فشرده‌اش که می‌خواست منفجر شود به نقطه‌ای رسیده بود که نیرومندترین محرک آدم نیاز به ستیزی فردی است. می‌خواهد هر چه زودتر به کسی بپرد و کسانی که ایلزافتا پرایفیونا را می‌شناختند فوراً احساس کردند که او بحرانی شدید را می‌گذراند. ایوان فودوروویچ روز بعد به پرنس شش می‌گفت که این حال گاهی برای او پیش می‌آید، اما با شدت دیشب بسیار به ندرت، مثلا هر 3 سال یک بار، نه بیشتر. و با تأکید بسیار تکرار کرد هرگز نبیشتر. باری یلیزافتا پرایفیونا فریاد زد بس است دیگر ایوان فودوروویچ، ولم کنید، بازویتان مال خودتان، بی خود جلو نیاوریدش. من احتیاج ندارم به بازوی شما آویزان شوم. به فکرش نبودید که وقتی لازم بود مرا از میان این دیوانه ها بیرون ببرید؟ شما شوهر منید، رئیس خانواده. شما باید اگر من از شما اطاعت نمی‌کردم و نمی‌آمدم گوش من احمق رو گرفته باشید و بیرونم برده باشید. دستکم به خاطر دخترانتان با استی این کارو کرده باشید. حالا دیگر بی شما همراه خانه رو بلدم. این شرم امشب برای 1 سال من کافی است. صبر کنید، باید از پرنس تشکر کنم. پرنس، از پذیراییت متشکرم. من رو به او که نشستم حرفای جوانها رو گوش کنم. شرم دارد، شرم، بلبشوی غریبی است، همش سیاهی. این کابوس در حال هزیان هم جلوی چشم آدم نمی آید. ببینم از این نوبرها زیاد داری؟ ساکت باش آگلایا، ساکت باش الکساندرا، این کار به شما مربوط نیست. یوگنی پاولویچ، اینقدر دوربر من نچرخید، خستم کردی؟ و باز رو به پرنس کرد و ادامه داد پس تو پسر جان از اینها عذرخواهی هم میکنی که عذر میخواهم که جسارت کردم و این همه پول تقدیمتان کردم؟ و ناگهان رو به خواهرزاده لیبدف کرد و به او تاخت تو چه تست که اینجور نیشت رو باز کرده ای؟ چاخان رجز خان میگوید ما پول شما رو نمیخواهیم، ما حقمان رو میخواهیم و تقاضا نمیکنیم. انگاری نمیداند که همین فردا این احمق پولش رو میبرد و با تعظیم و تکریم پیششان میگذارد و منتشان رو هم میکشد و دست دوستی هم به طرفشان دراز میکند. بگو مگه نمیکنی؟ پرنس آهسته و با لحنی همه خضوع گفت بله میکنم. یلیزافتا پرایفیونا گفت شنیدید؟ نگوید که حسابش رو نکرده بودید. دیگر خاطرت جمع است. پولها خیال کن از همین حالا توی جیبت هست و با این رجزخانی ها خیال میکنی میتوانی ما رو گول بزنی؟ نه آقا پسر، عوضی گرفتی. من دستتو خواندم، تا ته دلت مثل روز برام روشنه. پرنس شش با لبخندی که تا می توانست آن را آرام می نمایاند گفت: بیایید از اینجا برویم یلیزاف تا پراکفیونا، خیلی دیر شده است و پرنس را هم با خودمان می بریم. دوشیزگان جدا ایستاده بودند و می شد گفت که ترسیده بودند و ژنرال به راستی وحشت کرده بود. به طور کلی همه در حیرت بودند. چند نفری که دورتر بودند پشپشکنان پنهانی می خندیدند. در سیمای لیبدف وجدی بی پایان نمایان بود. خواهرزاده لیبدف که در تنگنا افتاده بود با لحنی معنیدار گفت: زشتی و بلبشویی همه جایی هست خانم. یلیزافتا پراکفیونا با زهرخند و خشمی از اختیار بیرون فوراً در آمد که بله، ولی نه اینجور. پدرک، نه اینجور که شما راه انداخته اید. و بر سر کسانی که می کوشیدند آرامش کنند داد زد: ولم کنید یا نه؟ و خطاب به یوگنی پاولویش گفت: نه، وقتی از دهان شما می شنوم که وکیل مدافع در دادگاه می گوید از این طبیعی تر چه که کسی از زور فلاکت شش نفر بنده خدا را بکشد، می بینم که دیگر قیامت نزدیک است. دنیا دارد به آخر می رسد. من به عمرم اینجور چیزها نشنیدم. حالا همه چیز برایم روشن می شود. مثلا همین جوانک الکن بردوسکی را نشان داد که بهت زده به او چشم دوخته بود. فکر می‌کنید از بریدن سر یک آدم رو گردان است؟ حاضرم شرط ببندم که اگر فرصتی پیش آید آدم هم می‌کشد. شاید 10,000 روبل را قبول نکند، چه بسا که به حکم وجدان هم قبول نکند. اما شب می‌آید سرت را می‌برد و پول را از توی صندوقچه‌ات برمی‌دارد و این را هم به حکم وجدان می‌کند. این کار را خلاف وجدان نمی‌داند. این کار را از فشار ناامیدی اصیل خودش می‌کند. از روی انکار یا اثبات چه می‌دانم چه چیز، توف این روزگار، همه چیز در هم ریخته، همه چیز وارونه شده. دختره در خانه و زیر سایه پدر و مادرش بزرگ شده، ولی یک دفعه توی خیابان میپره توی درشکه و میگوید: مادر جان من رفتم خدا حافظ، چند روز پیش با فلان ایوانوویچ یا کارلوویچ ازدواج کردم. حالا این به نظر شما خیلی خوب است؟ علامت ترقی است؟ قابل احترام است؟ طبیعی است؟ حقوق زنان این است؟ بفرمایید این پسرک را، کلیا را نشان داد، تماشا کنید. چند روز پیش با من بحث میکرد که حقوق زنان یعنی همین. فرض کن مادرت بیشعور و بیسواد باشد، ولی وظیفه تو کجا میرود؟ تو باید با مادرت مثل آدم رفتار کنید. چتان شده بود که وقتی وارد شدید سرتان اینجور باد داشت، صورتهاتان داد میزد نزدیک ما نشوید که بعد میبینید. حق هم هرچه هست مال ماست. دیگران به صلاحشان است که خفه شوند. همه احترامات باید در حق ما رعایت شود، حتی آنهایی که دیگر معمول نیست. ولی دیگران، نوکری ما هم برایشان زیاد است. ادعا می کنند که حقیقت را می جویند و در احقاق حق اصرار می کنند، ولی خودشان این طفل معصوم را با این افتراهای دروغ لجعمال می کنند. حق من را می خواهیم و تقاضا نمی کنیم. هیچ تشکری هم نداریم بکنیم، چون شما اگر پولی می دهید برای رضایت وجدان خودتان می دهید. عجب حکایتی است. آخر اگر تو حق شناسی به کسی بدهکار نیستی، خب پرنس هم می تواند در جواب تو همین را بگوید. او هم به پاولیشچف بدهکار نیست و چون پاولیشچف هم خوبی هایی که به او کرده برای رضایت وجدان خودش کرده، ولی تو برای همین حق شناسی و نسبت به پاولیشچف کیسه دوخته ای. او که از تو پول نگرفته و به تو بدهکار نیست. اگر حق شناسی حرف مفت باشد، پس حرف حساب تو چیست؟ و اگر حرف لغوی نباشد، چرا تو نمیخوای به او حق شناسی نشان بدهی؟ اینها دیوانند. میگویند جامعه درنده صفت و غیر انسانی است، چون دختری را که کسی فریب داده و بی‌آبرو کرده رسوا میکنند. خب اگر این جامعه را وحشی و غیر انسانی میدانی، یعنی قبول میکنی که جامعه این دختر را آزرده و اسمتش را آلوده، پس چرا خودت با این مقالات او را جلوی همین جامعه رسوا میکنی و انتظار داری که دختر از این کارت رنج نبرد؟ اینها دیوانند. نه به مسیح، خودخواهی و نخوت طوری مثل خورتا مغز استخوانتان را گرفته که عاقبت خودتان به جان هم میوردید و هم را پاره میکنید. ببینید کی است که میگویم. آخرین وضع هر دندیل نیست؟ شلم شوربا نیست؟ قباحت ندارد؟ حالا تازه بعد از همه این حرفا این طفل معصوم خجالت نمی‌کشد و میرود از همین‌ها عذرخواهی هم می‌کند. ببینم امثال شما خیلی‌اند. چرا نیشت باز شد؟ از اینکه من دهن به دهنتان گذاشتم و خودمو بی آبرو کردم کیف می‌کنی؟ حق داری. من خودمو رسوا کردم. دیگر هیچ کاری هم نمی‌شود کرد. و رو به ایپولیت ادامه داد: تو دیگر نیشت رو ببند تاپاله. این را گفت و به طرف او خیز برداشت. نفسش بالا نمی‌آید، ولی دیگران از راه به در می‌برد. تو اینکه این طفل معصوم را به کلیا اشاره کرد. زایه کرده ای. همه شرف تو رو میزند. تویی که بی ایمانش کردی و برای کجش برده ای. تو به خدا اعتقاد نداری، حالان که هنوز بچه ای و شعورت نمیرسد. آقا پسر، ترکه باید به راه راست بازت آورد. تو فروی همتان. و تقریبا از نفس افتاده باز خطاب به پرنس پرسید: با همه این اوصاف پرنس لیو نیکولایویچ، فردا می روی پیششان؟ نه؟ بله می روم. خب پس دیگر نمیخواهم رویت را ببینم. و به تندی روی از او گرداند که برود، ولی بازگشت و ایپولیت را نشان داد و پرسید: پیش این از خدا برگشته هم می روی؟ و با صدای از لحن عادی خارج فریاد زد: چه تست که نیشت را اینجور باز کرده ای؟ و چون تا به تحمل نیشخند گزنده ای او را نداشت خود را به طرفش انداخت. ناگهان از همه طرف صدا بلند شد. یلیزافتا پراک فیونا، یلیزافتا پراک فیونا، یلیزافتا پراک فیونا. آگلایا به صدای بلند فریاد زد: مادر جان، خجالت دارد. ایپولیت که یلیزافتا پراک فیونا به سمت او جسته بود و معلوم نبود به چه منظور دستش را گرفته و محکم در دست خود نگه داشته بود و با تیغ نگاه غضب‌آلودش می‌خواست چشمانش را سوراخ کند، به آرامی گفت: ناراحت نشوید آگلایا ایوانوونا، ناراحت نشوید. مادر جانتان فوراً خودشان می‌بیند که کسی به یک نفر که خودش دارد می‌میرد حمله نمی‌کند. من می‌توانم توضیح بدهم که چرا می‌خندم. اگر اجازه بدهید که توضیح بدهم خیلی خوشحال می‌شوم. این را که گفت ناگهان به سرفه افتاد، سرفه سخت که یک دقیقه طول کشید. الیزافتا پراک فیونا دست او را رها کرد و پاک کردن خون را از لبانش به حسرت زده تماشا کنان با غیظ گفت: دارد میمیرد و باز هم برای من سخنرانی میکند. حالا چرا میخوایی حرف بزنی؟ تو باید بگیر بخوابی. ایپولیت با صدای آهسته ولی ناصاف و تقریبا به آهنگ نجوا جواب داد: همین کار را هم خواهم کرد. امشب که برگشتم خانه دیگر میخوابم. میدانم دو هفته دیگر میمیرم. هفته پیش خود به من گفت. این است که اگر اجازه بدهید به عنوان خداحافظی دو کلمه با شما حرف دارم. یلیزافتا پراک فیونا با وحشت داد زد: این حرف ها چیست؟ نگر دیوانه شده ای؟ باید معالجت کرد. حالا وقت حرف زدن نیست، باید بخوابی. بخواب، زود باش. ایپولیت تبسمی کرد و گفت: اگر بخوابم دیگر بلند نمی شوم. همین دیشب دلم می خواست بخوابم طوری که دیگر بلند نشوم، ولی تصمیم گرفتم که تا زانوهایم قوت دارد خودم را از پا نیندازم و این خوابیدن را تا فردا عقب بیندازم و امروز با اینها بیایم اینجا، ولی خب خیلی خستم. یلیزافتا پراک فیونا داد زد: خب پس بشین، بشین. چرا استاده ای؟ بیا این صندلی. و خود یک صندلی برای او پیش کشید و پشتش گذاشت. ایپولیت آهسته گفت: متشکرم. خودتان هم جلوم بنشینید تا با هم حرف بزنیم. ما حتما باید کمی حرف بزنیم یلیزافتا پراک فیونا. حالا اصرار دارم که با هم حرف بزنیم. و باز به روی او خندید. فکرش رو بکنید که امروز آخرین باری است که من در هوای آزاد و میان آدم ها هستم و دو هفته دیگر حتما زیر خاک خواهم بود. یعنی این یک جور وداع است با آدم ها و با طبیعت. من گرچه خیلی اهل احساسات نیستم، ولی خب فکرش رو بکنید. خیلی خوشحالم که اینها همه اینجا در پاولوسک صورت میگیرد. هرچه باشد اینجا چشم آدم به دار و درخت و سبزه میافتد. یلیزافتا پراک فیونا که نگرانیش پیوسته افزایش میافت گفت: حالا چرا اینقدر حرف میزنی؟ تو باید استراحت کنی. از تب دارد میسوزد و زبان به دهان نمیگیرد. الان داشتی چیک میزدی و عربده میکشیدی و حالا نفست هم به زور بالا میاد. همین الان استراحت هم میکنم. چرا میخواهید آخرین خواسته مرا رد کنید؟ میدانید خیلی وقت بود که آرزو داشتم طوری بشود که شما را ببینم یلیزافتا پراک فیونا. من خیلی چیزها از شما شنیدم. کلیا خیلی تعریف شما را میکنم. خب او تقریبا تنها کسی است که تنهایم نگذاشته. شما خیلی با همه فرق دارید. زن عجیبی هستید. من حالا به چشم خودم همین را دیدم. هیچ میدانید، حتی میتوانم بگویم که انگاری دوستتان دارم. وای خدای من، مرا بگو هیچ چیز نمانده بود کتکش بزنم. آگلایا ایوانوونا بود که دستتان را گرفت. اشتباه که نکردم. این خانم دختر شما آگلایا ایوانوونا است. او به قدری زیباست که من الان به همان نگاه اول حد زدم که اوست، گرچه هرگز او را ندیده بودم. و با لبخند کج ناگواری که لبهایش را تاب داد افزود: بگذارید برای آخرین بار در عمرم زیبایی را تماشا کنم. خب پرنس هم اینجاست، شوهرتان و همه اطرافیانتان هم هستند. چرا نمیخواهید این آخرین آرزوی مرا برآورید؟ یلیزافتا پراک فیونا داد زد: یک صندلی. ولی خود یک صندلی پیش کشید و روبروی ایپولیت نشست و به کلیا دستور داد: فوراً او را میبری، همراهیش میکنی، خودم هم فردا حتما میایم. اگر اجازه بدهید من از پرنس خواهش میکنم یک فنجان چای به من بدهد. خیلی خستم. میدانید یلیزافتا پراک فیونا، شما مثل اینکه میخواستید پرنس را به خانه تان ببرید و آنجا چای بخورید. خواهش میکنم همینجا بمانید و چای را همینجا صرف کنید. پرنس حتما به همه ما چای میدهد. ببخشید که من برای همه تکلیف معین میکنم، ولی خب من شما را میشناسم، دل نرمی دارید. پرنس هم جوان مهربانی است. ما همه به قدری خوبیم که جدا موسک شده بودیم. پرنس به تشویش افتاد. لیبدف به تاخت از ایوان بیرون رفت و دخترش به دنبالش شتابید. خانم ژنرال با تندی تصدیق کرد: راست میگویی، ولی آهسته تر حرف بزن و آرام باش. جوش نزن، دلم را نرم کردی. پرنس، تو با این کارهایی که میکنی لیاقت نداری که من در خانه چای بخورم. عیب ندارد، میمانم، ولی عذری ندارم از کسی بخواهم، از هیچ کس. اینا همه حرف مفت است. اما اگر یک خورده با تو گرد و خاک کردم بعد مرا ببخشی. البته میخواهی ببخش، میخواهی نبخش. و با خشم غیرعادی ناگهان رو به شوهر و دخترانش کرد و چنان که گفتی گناه‌ها همه از آنهاست و آنها در حق او مرتکب خطای بزرگی شده اند گفت: البته من هیچ کس را مجبور نمی‌کنم با من بماند، تنها همراه خانه را بلدم. اما نگذاشتن حرفش را تمام کند و همه با میل به طرفش آمدند و دورش را گرفتند. فرانس فوراً از همه خواهش کرد که بمانند و چای بنوشند و عذر خواست که تا آن ساعت هنوز به این فکر نیفتاده بود. حتی ژنرال به قدری سر مهر آمد که به منظور آرام کردن یلیزافتا پرایفیونا زیر لب چیزی گفت و از او پرسید روی ایوان سردت نباشد. حتی چیزی نمانده بود که با ایپولیت سر صحبت را باز کند و بپرسد که خیلی وقت است به دانشگاه وارد شده اید؟ ولی منصرف شد و چیزی از اون نپرسید. یولی پاولویچ و پرنس شچ ناگهان بسیار مهربان و خوشرو شدند و در چهره آدلایدا و الکساندرا در کنار تعجب ممتد حتی آثار شعف ظاهر شد و خلاصه همه آشکارا خوشحال بودند که بحران خشم یلیزافتا پرافیونا تسکین یافته و کار به خیر گذشته است. فقط آگلایا بود که همچنان عبوس مانده و خاموش دور از دیگران در گوشه نشسته بود. باقی مهمانان نیز ماندنی شدند و هیچکس میلی به رفتن نشان نداد. حتی ژنرال ایولگین که لیب دف ضمن عبور از کنارش چیز لابد ناخوشایندی در گوشش گفته بود زیرا فوراً به گوشه رفت و خود را گم و گور کرد. پرنس به بردوسکی و همراهانش نیز نزدیک شد و دعوتشان کرد که بمانند و هیچ کس را فراموش نکرد. آنها از سر رو در بایستی زیر لب گفتند که منتظر ایپولیت خواهند ماند و فوراً به دورترین نقطه ایوان رفتند و باز کنار هم نشستند. البته مدتی بود که دختر لیبدف برای خودشان چای دم کرده بود چون بلافاصله با سینی چای وارد ایوان شد. ساعت 11 بار زنگ زد. 10. صفحه 464. ایپولیت فنجانی را که ورالی ابدف به دستش داده بود به دهان برد و لبی تر کرد و بعد آن را روی میز عسلی گذاشت و مثل اینکه ناگهان خجالت کشیده باشد با ناراحتی به اطراف خود نگاه کرد. با شتابی که علت آن معلوم نبود گفت یلیزافتا پرافیونا این فنجان‌ها را تماشا کنید چینی‌اند و ظاهراً چینی مرغوبی هم هستند ولی ابدف آنها را همیشه در بوفه دربسته پشت شیشه نگه می‌دارد و هیچ وقت دم دست نمی‌آورد. این در خانه قاعده شده است. این فنجان‌ها جهاز زن سابقش است که فوت کرده. این رسم خانه‌شان است ولی حالا آنها را بیرون آورده به افتخار شما، البته از شدت خوشحالی. میخواست چیزی به گفتش بیافزاید ولی کلمه‌ای که میخواست نیافت. ناگهان یوگنی پاولویچ در گوش پرنس گفت دیدید دست پاچه شد. انتظارش رو داشتم. خطرناک است مگه نه؟ این علامت بیچون و چرای آن است که از قیز کارهای عجیب و غریب میکند. به قدری عجیب که شاید حتی یلیزافتا پرافیونا هم سر جایش بند نشود. پرنس پرسان نگاهش کرد. یوگنی پاولویچ باز گفت شما از این کارهای نامنتظر و عجیب و غریب واهمه ندارید؟ مثل من؟ حتی از آنها خوشم می آید. مخصوصا برای اینکه دلم می خواهد یلیزافتا پرافیونای عزیزمون تنبیه شود و مخصوصا همین امروز همین حالا میل ندارم بی دیدن این گوشمالی از اینجا بروم. شما مثل اینکه تب دارید، تب شدید. پرنس با حواس پرتی و حتی بی صبری جواب داد این حرفا باشد برای بعد، حالا اجازه بدهید گوش کنم ببینم چه میگویند. صدای ایپولیت را شنیده بود که اسم او را بر زبان می آورد. ایپولیت با خنده‌ای بیخودانه گفت باور نمی‌کنید؟ غیر از این هم نمی‌شود انتظار داشت، ولی پرنس فوراً باور می‌کند و ابداً هم تعجب نمی‌کند. یلیزافتا پرافیونا رو به او گرداند و گفت میشنوی پرنس، میشنوی؟ همه میخندیدن ولی یبدف در جوش و جلا بود و خود نمینمود و جلوی یلیزافتا پرافیونا دور خود میچرخید. میگوید همین مترسکی که این اداها رو از خودش در میآورد همین صاحب خانه‌ات مقاله آن آقا همون لجمالهایی رو که خواندند و شنیدیم راست و ریس کرده. پرنس با تعجب به لیبدف نگاه کرد. یلیزافتا پرافیونا گفت چطور هیچ نمیگویی؟ حتی پا بر زمین گفت. پرنس همچنان به لیبدف چشم دوخت زیر لب گفت چه بگویم، پیداست که حقیقت دارد. یلیزافتا پرافیونا به تندی روی به لیبدف کرد و پرسید راست میگوید؟ لیبدف به نشان سوگند دست بر قلب خود نهاد و با لحنی محکم و بی‌تزلزل با خجالت گفت عین حقیقت از حضرت علیه. یلیزافتا پرافیونا چیزی نمانده بود که از فرط حیرت از جا بجهد و گفت انگار انتظار دستمریزات هم دارد. لیبدف شروع کرد بر سینه کوفتن و سر خود را بیشتر و بیشتر فرو انداختن و زیر لب گفت حقارت است قربان، از رذالت. من چه کنم که تو رذلی؟ خیال میکند همین که اعتراف کرد رذل است که کثافتکاریش پاک شده. و رو به پرنس گفت باز هم میگویم تو خجالت نمیکشی که با این آشغال ها زندگی میکنی؟ دیگر هرگز نمیبخشمت. لیبدف با یقین و تأثر گفت ولی پرنس مرا میبخشد. کلر شتابان جلو آمد و با صدای بلند و رسا راست خطاب به یلیزافتا پرافیونا گفت فقط از نجابت، فقط از بزرگواری و اصالت. من گرچه این آقا که گفت حاضر است مرد پلای خانه بیرون بریزد، همونطور که ملاحظه فرمودید از سهمش در نوشتن این مقاله صحبتی نکردم که آبرویش را بریزم، اما برای اینکه حقیقت محکوم نماند اعتراف میکنم که به او مراجعه کردم و 6 روبل به او دادم، اما ابدا نه برای اینکه سبک انشایم را اصلاح کند، بلکه برای به دست آوردن اطلاعاتی که خود نداشتم. آخر منبع موثق من خودش بود، ماجرای گترهای کهنه و اشتهای پرنس سر سفره پروفسور سوئیسی و ماجرای 50 روبل به جای 250 روبل. خلاصه این جزئیات همه کار اوست و 6 روبل پولش را از من گرفته، ولی دست به ترکیب سبک نگارش من نزده. لیردف با بی‌صبری تبالود به میان حرف او دوید و در میان موج خنده‌ای که میان حاضران گسترده می‌شد و پیوسته بیشتر شدت می‌گرفت گفت: باید به عرضتان برسانم که فقط نیمه اول نوشته او را اصلاح کردم و به وسط آن که رسیدم با هم توافق نداشتیم و بر سر نکته کارمان به جدال کشید و به نیمه دوم دست نزدم. قربان، این است که ایپایش به من ارتباطی ندارد. الیزافتا پراکفیانا فریاد زد: حالا ببین در بند چه چیزهاست. یوگنی پاولویش پرسید: اجازه بدهید بپرسم این اصلاحات را کی کردید؟ کلر گفت: دیروز صبح با هم قرار ملاقات داشتیم، ولی قبلا قسم خورده بودیم که هر دو این راز را حفظ کنیم. یعنی همان وقتی که پیش پایت به خاک افتاده بود و قسم می‌خورد که به تو وفادار است؟ وای که چه آدم‌هایی پیدا می‌شوند. کتاب پوشکینت را نمی‌خواهم. دخترت هم لازم نیست به خانه من بیاید. یلیزافتا پراکفیانا می‌خواست برخیزد، اما ناگهان با عصبانیت رو به ایپولیت که می‌خندید کرد و گفت: ببینم آقا پسر، تو می‌خوای مرا اینجا اسباب خنده کنی؟ ایپولیت با لبخند کجی بر لب گفت: خدا نکند، ولی